دوازده آذر 1402 اصول.
حاجه ما در کنیم یه نکته از همش بچه شما عرض کنم. یه عالم سنی صحبت کرده بود که عثمان رضی الله عنه چهار دست داده بود پیغمبر و پیغمبر بیعت کرده بود، از اون دست دیگه به عالم خودش نزده بود تا آخر زنده بود. آیا حرام میدونن اینا چیوریه؟
قصه هست بگو باشه.
یعنی عقیده سنیایی نه؟
نه افسانه است، قصه فضیلت تراشی بی خوده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب مرحوم آیت الله خویی یه تتمه‌ای دارد که ما نه تتمه رو خدمتون گفتیم و نه نقدش را. امروز به جهت این که فرمایش ایشون رو نقل کردیم، این تتمش را هم شایسته است که متذکر بشویم، چرا که بله عمده داستان تتمه است. ارکان در نزد فقها عبارت است از نیت، تکبیرت الاحرام، قیام حین تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع، یعنی قیامی که از اون قیام به رکوع می روند. چهار خود رکوع، پنج دو تا سجده. اینا ارکانی است که شما میشمارید، برای مردمم میگید که ارکان نماز ایناست: قیام متصل به رکوع، یعنی رکوع شما از قیام باشد، اشکالی نداره، خود به خود حاصله حاصل باشد. و الا اگر کسی مثلا از حال سجده میخواد بلند شد یا از نشستن میخواد بلند شد برسد به رکوع، این صدق رکوع نمی کند. پیرمردا همه که مثل شما جوان نیستن آقای سعادت که یه دفعه بلند شن از سجده یا از حالت نشستن. پیرمرد میخواد بلند بشه باید دست بگذارد به چی؟ به زانوش بلند شه. وقتی دست میذاره به زانوش بلند بشد، تو این بلند شدن از حالت نشستن یک چه حاصل میشه؟ مثل حالت رکوع برش حاصل میشود. خب این رکوع نیست، رکوع آن است که شما از حالت قیام برید به رکوع. اما اگر از حالت قعود میرسید به رکوع، این رکوع نیست، لذا میگن قیام متصل به رکوع. مشهور در نزد آقایون ارکان این پنجتایی است که خدمت شما عرض کردیم. لکن آیت الله خویی قدس سره که برای ما یه تصویر جامع ارائه فرمودند بناءً علی القول الاعمی، دیروز سبق لسان شد بنابر قول صحیحی، بنابر قول اعمی این تصویر جامع را ارائه میدهند، میفرمایند صلات وضع شده برای ارکان. لکن ارکانی که آیت الله خویی میفرمایند با این ارکانی که فقها بیان میکنند با هم چه دارد؟ فرق دارد. آیت الله خویی می‌فرمایند ارکان عبارت است از تکبیرت الاحرام، خب این هست جزء ارکان، رکوع سجود این ستا جزء، و طهارت و طهارت خلاص، یعنی نیت را ندارند، بله قیام را ندارند و این دوتا را برداشتند به جاش طهارت را گذاشتند. و استدلال میکنند. دلیلشون میفرمایند روایات متعدده که این روایات متعدد دلالت دارد بر این که تکبیرت الاحرام آغاز نماز است، افتتاح نماز است. معنای آن این است که نماز بدون تکبیرت الاحرام تحقق پیدا نمی کند. بنابراین اگر نمازگزار داخل بشود در قرائت بدون تکبیرت الاحرام، صدق نمی کند که داخل در چه شده است؟ نماز شده است. و از همین جا ظاهر می شود که اینی که در حدیث لا تعاد تکبیرت الاحرام جزو مستثنیات نیست، که لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و الطهور و القبلت و الاستقبال و الرکوع و السجود، تکبیرت الاحرام جزش نیست. می فرمایند سر این که تکبیره جزو مستثنیات حدیث لا تعاد نیست از همین جهت است که شما تا تکبیرت الاحرام رو نگفته اید اصلا صدق نماز نمی کند. اصلا شما نماز رو آغاز نکرده اید که بخواهید نماز رو چه کنید؟ اعاده کنید. اصلا نماز نیست. بنابراین بله بفرمایید که تکبیرت الاحرام میشد جزء ارکان. به عبارت دیگر مستفاد از روایات این است که صلات عمل خاصی است که این عمل خاص ممکن نیست داخل شدن در این عمل بدون شروع به چی؟ تکبیره. یعنی اگر شما تکبیر نگویید نمیتوانید وارد در نماز بشوید. لذا در بعض روایات دارد لا صلات به غیر افتتاحن. به غیر افتتاحن یعنی به غیر چی؟ تکبیرت الاحرام. مسائل جلد 6 صفحه 14 حدیث 7 باب 2 از ابواب تکبیرت الاحرام. بنابراین اگر نمازگزار داخل بشود در نماز بدون تکبیرت الاحرام، چه نسیانن باشد چه جهلن باشد، این در واقع داخل در نماز نشده است اصلا و لذا حدیث لا تعاد نمیگیردش. اصلا این نماز نخونده که بهش بگن نمازت رو نمیخواد اعاده کنی، اصلا این صدق نماز برش نمی کند. بنابراین تکبیره میشه جزء ارکان، درست شد؟ خب و اما رکوع و سجود و طهور، برای این ستا استدلال می کنند به صحیحه حلبی، که در صحیحه حلبی وسائل جلد 6 صفحه 310 حدیث اول باب 9 از ابواب رکوع، در صحیحه حلبی داریم که صلات ان الصلات ثلاثه اسلاس ثلث منها الطهور و ثلث منها الركوع و ثلث منها السجود. میگه نماز 3 ثلثه و 1 ثلث طهور و 1 ثلث رکوع و 1 ثلث سجود است. اون وقت از این روایت استفاده کرده اند که این صحیحه حصر می کند نماز رو به این سه تا. وقتی میگه 3 ثلث یعنی دیگه سه تا سلس که دیگه نمیشه چهار تا سلس بشه، که سه سلسه. بنابراین این نماز را حصر میکند به اینا. خیلی خوب، پس اینا میشد داخل در نماز. لکن روایات تکبیرت الاحرام هم که گفتیم اضافه میشد، بنابراین ارکان میشه این چهار تا، رکوع و سجود و تکبیرت الاحرام و طهارت. و لذا میفرمایند اینی که من میگم لفظ صلات وضع شده است برای ارکان، مرادم ایناست. مراد از ارکان این چهار تاست: طهور، تکبیره، رکوع، سجود. نه ارکان صلاتی که شما پنج تا میشمارید برای مردم رو منبر، او کاری به اونا ندار. این تتمه فرمایش آیت الله خویی قدس سره که مرادشون از ارکان این است. خب آیا این فرمایش قابل پذیرش است یا نه؟ خدمت آیت الله خویی عرضه می داریم نقد فرمایش ایشون. اینی که شما موضوع له صلات را ارکان گرفته اید و این روایت ان الصلات ثلاثه و اسلاسن را دلیل بر رکنیت طهارت، رکوع و سجود گرفته اید، خب خود جناب عالی یه تکبیرت الاحرام چه کردید؟ اضافه فرمودید، فرمودید تکبیره هم چیه؟ داخل است. خب اگر تکبیره هم داخل باشد، طبق فرمایش خودتون که بیان فرمودید، چه اشکالاتی پیش میاد؟ یک اشکال اول این است که امام متصدی شده است برای بیان موضوع له صلات بعد از مدت طویله ای که از ظهور اسلام می گذرد. صحیحه حلبی خب از امام صادق، یعنی تا زمان امام صادق ما چه نداشتیم؟ موضوع له صلات برای مسلمان معلوم نبوده است. نماز برشون واجب بوده، لکن موضوع له معلوم نبوده است که چیست. چرا؟ چون بقیه نصوص این ان الصلات ثلاثه و اسلاسن را ندارد و این بله همین که تأخیر می افتد از ایجاب صلات تا زمان امام صادق نیمه دوم، نیمه اول قرن دوم، یعنی متجاوز از صد و اندی سال بین وجوب صلات و بیان این موضوع له تأخیر می افتد، این معلوم می شد این روایت هیچ دخالتی و اثر عملی در مسئله نماز چی؟ ندارد. به فرضم اگر کسی بگد این از این روایت می شود ارکان رو به دست آورد، خب که نمی پذیریم این برای بیان ارکان باشد، میبایست روایت را تأویل کرد و حمله بر معنای دیگری کرد. این مطلب اول. ببینید تأخیر بیان از وقت حاجت چیه؟ قبیحه. در زمان پیامبر نماز واجب شده باشد، حالا مسلمان ها میگن نماز چی چیه؟ میگن هیچی نگون، تا امام صادق صد و اندی سال بعد بیان بگن خب نماز ان الصلات ثلاثه و اصلاسه، نماز این سه ثلثه. خب میشد این حرف رو زد؟ خب این تأخیر بیان از وقت حاجت است و قبیه. مطلب دوم این است که ظهور کلام معصوم اگر بخواهد خب در صدد تشریع باشد، باید به گونه ای شما معنا کنید آن را که حمل نشود بر بیان موضوع اون له لفظ صلات. یعنی ما علی خلاف آیت الله خویی میگیم. آیت الله خویی میفرماین این صحیح دال است، این ستا رکن نمازه. ما میگیم اگر امام در این روایت در صدد تشریعن باشد، باید جوری این روایت رو معنا کنید که حمل بر بیان موضوع اون له لفظ صلات نشود. چرا؟ به خاطر این که بر این ستا مجموع این ستا طهور، رکوع، سجود هیچ حکم شرعی مترتب چه آقا؟ نمی شود. شما الان وضو بگیرید، بیان داخل همین مسجد چیکار کنید؟ رکوع برید، ثم برین سجده. درست شد یا نه؟ یعنی هم وضو گرفتید طهور، هم رکوع کرده اید، هم سجده کرده اید. آیا میگن شما صلیت؟ نه. اصلا این صدق صلات نمی کند. توجه فرمودید؟ بنابراین بر این ستا به تنهایی، این ستا رو بذارید کنار هم، بر این ستا هیچ حکم شرعی مترتب نمی شد. مطلب سوم این نص صحیحه حلبی منافات دارد و مغایر است با اون روایاتی که طهارت را غیر صلات می داند و طهارت را به عنوان مقدمه صلات اخذ می کند، مثل روایاتی که دلالت می کند اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور. ببینید طهور جزء نماز نیست. طهور یه چیه نمازه؟ شرط نماز، نه اینکه جزء نماز باشد. فرق بین شرط و اجزا، اجزا داخل در اون مجموعه است، جزء داخله، ولی شرط داخل در مجموعه نیست. توجه می‌فرمایید؟ و طهور شرط صلات است، نه جزئی از اجزاء نماز باشد. وقتی می فرماید وجبت صلات و طهور، به واو عطف عطف می کند طهور را به نماز، خود ظهور این عطف چیه؟ ظهور این عطف تغایره، دوتاییست. وقتی می گوییم که آقای عاشق احمد آمد با کی؟ با دختر عموشون عاشق حسین. خب احمد و حسین آمدن، معلوم میشه اینا چند نفرن؟ دو نفرن دیگه. و الا اگه یه نفر بودن یکی بود اسمش چه بود؟ احمد حسین. اون که دیگه واقع عاطفه نمیخواد که. اگر یه نفر اسمش احمد حسین بود میگفتیم احمد حسین آمد، خب نگفتیم احمد حسین آمد یا احمد حسین آمد، یعنی احمدی که اسم باباش چیه؟ حسین است، که این یه نفره. گفتیم احمد و حسین، یعنی اینا دو نفرن. این تغایره، واقعت داله بر تعدده و تغایر. وقتی می فرماید تو روایت ازا زالت شمس فقط وجبت سلات و تهور، یعنی ما یه واجب داریم به نام نماز، یه واجب داریم به نام طهور، که اون طهور در واقع چیه نماز است؟ شرط نماز است، مقدمه نماز است. تا شما طهور نداشته باشید نمیتوانید داخل در چه بشید؟ داخل در نماز بشوید. خیلی خوب، بنابراین ظهور این عطف به ما میرساند که طهور جزء صلات نیست. خب اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، اگر ما بخواهیم جمود بر این صحیحه حلبی بکنیم و بگیم ان الصلاه ثلاثه و اصلاسن، خب حضرت آیت الله خویی رضوان الهی بر شما باد خودتون فرمودید تکبیرت الاحرام چیه؟ داخل در ارکانه. یعنی این روایت رو اخذ کردید، طهور و رکوع و سجود به اضافه چی؟ تکبیره. خیلی خوب، اگر ما بخواهیم تکبیر را هم اضافه کنیم و حتی تمام فرمایش شما را در باب این صحیحه حلبی بپذیریم، خب تکبیره که اضافه می شود، اون وقت روایت دیگه نمیشد باشه ان الصلاه ثلاثه اصلاسن، دیگه باید بگید چی؟
ظاهرش دست برداریم یا از مضمونش با دست برداریم؟
باید شما اینجور بگویید ان الصلاه اربعه، یعنی ظهور روایت شما از بین میرد. دیگه نمیشه سلس بگید که شما خودتون یه تکبیر اضافه فرمودید به دلیل اون روایاتی که تکبیرت الاحرام افتتاح نماز است. خب تکبیر جزء نماز است، وقتی که تکبیر جزء نماز شد، بنابراین روایتی که میگه نماز سلس دارد با تکبیره که اضافه میشه میشه چهارتا که دیگه سلس نمیشد که دیگه. پس بنابراین چهارتا میشه چهار ربع دارد. از همین جا معلوم میشود این روایت دلالت بر مطلبی که شما بخواهید استفاده فقهی ازش بکنید نمی کند. خیلی خوب، خب دیگه چه؟ دیگه این که در صحیحه زراره که حدیث لا تعاد است، ما داریم لا تعاد الصلاه، لا تعاد الصلاه الا من خمس، درست؟ الوقت والقبله والطهور والركوع و سجود. آیا کسی وقت و قبله را جزء اجزاء نماز دانسته است؟ نه وقت جزئی از اجزاء نماز است، نه قبله جزئی از اجزاء نماز است. احسن، همان گونه ای که وقت و قبله خارج از اجزاء نمازی است، لکن بله شرط نماز. شما اگه خارج وقت نماز بخونید تکلیفتون رو ادا نکرده اید، اگر به غیر قبله نماز بخونید و بعد کشف بشد که به طرف قبله نایستاده اید، مثلا پشت به قبله ایستادید و نماز خوندید، بله مجزی نیست. داستان طهور هم مثل وقت و قبله است، ولو در حدیث لا تعاد کنار رکوع و سجود آمده است، لکن کنار هم آمدن دلالت نمی کند که اینا جزء صلاتی باشد. رکوع و سجود جزء صلات است، لکن طهور، وقت و قبله نه، اینا از شرایط صلات است و نه از اجزاء صلاته و نه از ارکانش اندل کل من الفقها. توجه فرمودی؟ بله شرط. پس تا حالا رکن فقط شد رکوع و سجود، و اما داستان نیت، خب نیت رکن صلات نیست، نیت رکن رکین همه عبادات. عبادت بدون نیت که شما نمیتونید داشته باشید. روزه میخواد بگیرد باید چه کند؟ نیت کن. حج خانه خدا رفته است باید با چه برد؟ با نیت. تک تک اعمال حجش رو باید نیت کند دیگه. وقوف کرده است در مشعل الحرام شب عید، باید با نیت وقوف کند، ولی اگه همین جور شب عید گرفت خوابید تو مشعر بدون نیت، مجزیست؟ مجزی که نیست. طواف دور خانه خدا باید با چه باشه؟ با نیت باشه. حالا اگر خانمی شوهرشو گم کرده تو مطاف، بله، و 10 دور دور خانه خدا گشت برای پیدا کردن شوهرش، این طوافه؟ این همجور داره راه میره چون شوهر میخواد پیدا کند، این طواف نیست. توجه فرمودید؟ و عبادات ما همه همین جوره، میخواد حقوق مالیش رو ادا کند، باید چه کند؟ نیت کند. همین جور یه پولی به کسی بدد، خب بعد بگه خب این که سید بود و عزش هم که خوب نبود، بذاریم کم سهم ساداتمون بعد ادا میشد؟ نه دیگه، هین ادا باید نیت کند سهم سادات. دقت کردی؟ پس بنابراین این داستان، یعنی قصه نیت که آقایون میگن نیت جز ارکان نماز است قبول داریم، منکر نیستیم، لکن نیت جز ارکان همه عبادات است. عبادت بدون نیت تحقق پیدا نمی کن. و اما قیام حین تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع، این را هم که فرموده اند بله جزو ارکان است. قیام حین تکبیرت الاحرام این از واجبات مستقله حین تکبیره، یعنی شرط تکبیرت الاحرام این است که شما قائمن تکبیرت الاحرام رو چه کنید؟ انجام بدهید، بگویید. البته برای کسی که میتواند دیگه، اون کسی که قادر قدرتشو دارد این تکبیرت الاحرام از واجبات مستقله حین تکبیرت الاحرام، نه اینکه این چه باشد، رکن باشد. نه، شارع میگد اگر کسی مختار است و قدرت دارد تکبیرت الاحرامش رو باید قائما بگوید. و اما قیام متصل به رکوع، این قیام متصل به رکوع از ارکان نیست، بلکه لا یصدق الرکوع الا اذا کان این که صادر بشود ان قیامن. ای کسی ایستاده خم بشد به حد رکوع، بهش میگن چی؟ رکعه. اما اگر نشسته داره بلند میشد میرسد به حد رکوع، به این چی؟ به این نمیگن رکعه، به این میگن قامه، داره بلند میشد. درسته؟ نشسته است، حالا پیره مرده، این بلند شدنش طول میکشد، آسته آسته، حالا تو این بلند شدن رسید به حد رکوع، الان بهش میگن رکعه؟ نه، میگن این در حال قیامه. تا آسته 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 آقای سعادت چه بشد؟ قائم بشود، قیام کن. خب پس بنابراین رکوع اصلا صدق نمی کند مگر این که کسی قائم باشه و خم بشد که بشه رکعه. لذا قیام متصل به رکوع رکن نیست. لا یصدق الرکوع الا من قیام. توجه کردی؟ لذا پیرمرده که دارد نماز میخونه وقتی میخواد از رکعت اول بلند شد برای رکعت دوم، دستشو میگیرد به زانوش، آسه آسه میاد به حالت رکوع و بعد بلند میشه. الان این زاد فی صلاتهی رکوعت؟ نه، چون رکوع از حالت قیام فقط تحقق پیدا میکنه. درست شد؟ بنابراین نه نیت نه قیام حین تکبیرت الاحرام نه قیام متصل به چی؟ متصل به رکوع، اینا هیچ کدامش ما به عنوان رکن بله قبولش نداریم. این نسبت به ارکانی که آقایون فقها میگن، گفتن پنج تاست دیگه: نیت، تکبیرت الاحرام، قیام دو جا، قیام حین تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع، رکوع و سجود. دو تاشو خارج کردی. نیت را گفتیم نیت رکن همه عبادات، و یعنی اصلا عبادت صدق نمی کند بدون نیت. رکن هر کار، البته بعضی کارا نیت نمی خواد. یعنی اگر یکی مثلا بله اگر غذایی دارد می خورد، چه نیت بکند چه نیت نکند، غذا رو خورده سیرم می شد. توجه می فرمایید؟ ولذا هاکزا اگر میرد برای تخلیه، چه نیت بکند چه نیت نکند، تخلیه حاصل میشود. پس بعض از امور ربط به نیت ندارد، ولی بعض از امور لا یتحقق الا بالنیت. الان شما آقای یزدی رفتید تو محراب مسجد، صبح وایسادید اذان صبح، چه بستید؟ تکبیره بستید. الان این تکبیرت الاحرامی که شما بستید نیت کرده اید آیا نافله صبح یا نیت کرده اید فریضه صبح؟ خب این دیگه با چی با تشخیص داده میشه؟ با نیت. الا فرقی که با هم نداره. اگر شما نیت نافله کردید میشه نافله، اگر نیت فریضه کردید میشه فریضه. به نافله شما مأمومین میتونن اقتدا کنن؟ نمیتوانند اقتدا کنن، ولی به فریضه میتونن اقتدا کنن. درست شد؟ خب این به چی جدا میشد؟ به نیت. خیلی خوب، بنابراین تا اینجا معلوم شد رکن صلاتی پیش خود ما که اختصاص به نماز دارد میشد تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود. توجه فرمودی؟ آیا طهارت رکن صلات است؟ نه، شرط، مثل وقت و قبله است. همون جور که وقت و قبله شرطه، طهارت هم یکی از شروط. حالا چه طهارت از حدث و چه طهارت از خبث. ثم یه نقد دیگه ما داریم بر آیت الله خویی دام ظله، یعنی رضوان الله تعالی علیه، و اون این است که در روایات از ائمه سوال می کنن، میگه آقا کسی نماز خونده است صلا به غیر رکوع، یا میگه صلا به غیر طهارت، یا میگه صلا به غیر سجود، یا میگوید صلا به غیر تکبیرت الاحرام. حضرت آیت الله خویی، پس اینا که دارد از امام این نگاه کنید تو کتاب صلات، این سوالا خیلی رایج میپرسن. خب خود سائل میگه صلا، یعنی نماز خونده ولی رکوع نکرد، سجده نکرد، تکبیره نگفته، وضو نداشته. خب یعنی بله، امام در این موارد امر به چه میکنند؟ امر به اعاده میکنند، ولی امام به سائل نگفتند ای سائل بیچاره بخت برگشته، دقت کن تو نباید اینجا تعبیر بود نه چه بکنی؟ صلا یعنی نماز خوند، این اصلا نماز نخونده است. بله این صلات باطله، امام هم امر به اعاده می فرمایند، ولی خود عرف سائل دارد این رو چی حساب میکند؟
نماز.
و امامم رد از این تعبیر نمی کنند که چرا داره میگی نماز، مرتی که این که نماز نیست که، نه فقط میگوین یعید صلاته یا اعاد. نه، یعید اعاده، یعید یعنی اعاده،
یعنی چی؟ یعنی یعید یعنی هیچ، هرگه هیچ، لا یطلب علیه
السلام. آها، قبلیه هیچی نیست. وقتی میگه یعید و صلاته یعنی او قبلی نمازه، ولی نماز چیه؟ باطله. حالا نماز را اعاده می کنیم. داستان داستان اون مردست و زنه.
اگه صلات بود چه بشتیم گفت؟
صلات نیست. آها، سر عدد دعواشون شد. هر دفعه ای که کار رو می گرفت یه خط می کشید. خب بعد مرد گفت تالا شده 12 بار، زن گفت نه 10 بار. چی کار کرد؟ یک توف انداخت کف دستش. مرد عرب بود، از اونا بود، کمر داشت مثل شما عجما نبود. یه توف انداخت کف دستش، کشید رو همه خطا، گفت باشه. چی؟ گفت کل اول، اصلا از نو شروع میکنی. خوبه؟ این اعاده است. یعنی قبلی ها چی؟ یعنی قبلی ها نبود؟ گوش کن، هیچ نبود. 12 بار زور زده بود. اگه تو عجم میخواستی 12 بار بری، یه سال طول میکشید. خب 12 بار رفته، هیچی؟ نه. میگه ما حالا از نو، برای اینکه اختلاف نشه، دعوامون نشه، از نو شروع میکنیم. ای خود اعاده، یعنی او قبلی هم چی بوده است؟ نماز بوده، ولی نماز باطله. ما اینجا الان بنابر قول عمی داریم صحبت میکنیم دیگه. او قبلی هم نماز بوده ولی باطله. لذا امام امر به اعاده میکند، یعنی نماز دا اعاده. تو فارسی بخند ترجمه کنید میگید چی؟ دوباره. یعنی پس یه بار خونده، ولی امام میگه اون نمازی که خوندی مجزیه از تکلیفت نیست، دوباره بخوان. خود اعاده یعنی دوباره بخون. و این نوع سؤال فراوان است و ائمه ما رد نکرده که صلات که بی رکوع نمیشد، صلات که بی سجود نمیشد، صلات که بی تکبیرت الاحرام نمیشد. میگه صلا من غیر رکوع، صلا من غیر سجود، صلا من غیر تکبیرة الاحرام، صلا من غیر طهور. خب بیا آقا نمازشو خوند، بعد یادش افتاد چی؟ ای داده، ما اصلا وضو نداشتی. این اتفاق افتاده براتون یا نه؟ خب نماز خوندی یادت افتاد ای اصلا وضو نداشتم. خب وظیفه چیست؟ اعاده صلات. لکن الان عوامی که نمیدوند میاد پیش آقای روح الامین میگه آقا من نمازمو خوندم، تموم که کردم نمازم ها یادم افتاد، اصلا وضو نگرفته بودم، حال چیکار کنم؟ میگن برو دوباره بخون. دوباره یعنی اون قبلی هم نماز بود ولی نماز صحیح نیست، اون نماز فاسده، حالا دوباره بخون. پس این معلومه این حضرت آیت الله خویی که می فرمان مسمای صلات این ارکان طهور و رکوع و سجود و تکبیر است، حتی بناءً علی القول عمی. این معلومه این نیست، این خیر و شاهدن. توجه میکنی؟ دوستان ما اگر نقد دیروز رو متوجه نشدن بر آیت الله خویی، که خب نقد بله یه کمی سنگین بود، بعدم فاصله افتاده بود بین بیان مطلب آیت الله خویی و نقدش، و من دیگه فرمایش ایشونو اعاده نکردم ثم نقد کنم، لذا نقد برای بعضی از دوستان سنگین واقع شد. این بهترین نقد و آسان‌ترین نقد که از شما میخواهید جامعه ارائه بدهید، تصویری از جامعه و مسمای صلات بناءً علی الاعمی، و میگید نماز وضع شده برای ارکانی که من میگم، نه ارکانی که فقها میگن، طهور، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود. میگم خیلی خوب، اگه نماز برای ناوز شده پس چجوری عرف دارد استعمال میکند و تو روایات هست، میان از ائمه میپرسن آقا کسی سلا به غیر طهورن، سلا به غیر تکبیرت الاحرام، سلا به غیر رکوعن، سلا به غیر سجوده. اگه نماز بدون اینا نماز نیست پس چجوری داره عرف میگه چی؟ سلا. و از امام میپرسد و امام رد نمی کند. نه، اعاده یعنی دوباره. آقا دوباره ببین، تکرار کن. اعاده یعنی تکرار، یعنی اون اولی هم نماز امام نفع نمی کند. صحیح نیست. آقا عرف ببینید، اصلا خود شما فاضل بوده ای، علیک الرحمت و رضوان، خب رفتی تو محراب نماز خوندی، خلق خدا هم پشت سرت نماز خوندن، ظهر و عصر رو خوندی، رفتی خونه نهاردم خوردی، حمومم رفتی، خوابیدی، از خواب بیدار شدی، یهو یادت آمد که ای بابا اصلا من وضو نگرفته بودم.
نماز
مردم بله صحیحه، فرادا صحیحه، نماز خودش چه میشه؟ باید دوباره بخوان. خب باید نماز خودت رو وضو بگیری یا غسلت رو انجام بدی و نمازت رو دوباره ظهر و عصر رو در وقت است اعاده، خارج وقت یادت افتاد قضا کن. این نشان تمام خودت و تمام اونا که پشت سرت نماز خوندن همه میگوی چی؟ من نمازمو خوندم ولی صحیح نیست، باید دوباره بخوانم. پس اون قبلی هم نمازه لیکن نماز فاسد. پس اینجا معلوم میشه دو تا نماز داری، یه نماز صحیح یه نماز چی؟ فاسد، باطل. او باطل هم نماز است، لذا اعمی همینو میگه دیگه، قول به اعم میگه او باطل هم صلاته لیکن صلات باطله، او دومی که آدمی کنی صلات چی؟ صحیح هست. از ما ذکرنا تتمه فرمایش آیت الله خویی و نقد بر تتمه روشن شد، دیگه همین مقدار بسنده می کنیم در فرمایش ایشون. و صلی الله علی محمد و آله.
علیکم السلام.